أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. باز هم پاس می داریم مقام و عظمت شهدای والا مقام، به خصوص مرحوم سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه رو. این اخلاص و نیت پاک و عمل صادقانه و برای خدا، ببینید که چه آثار شگفت‌انگیزی رو همراه داره. یجزی الله الصادقین به صدقهم. هر کاری که برای خدا باشه، به هر میزان که خلوص در نیت انسان باشه و هواها و هوسها و امور نفسانی و امثال ذلک نداشته باشه، آثارش فراگیرتر، عمیقتر و مهمتر خواهد بود. این رجل الهی در زندگی ظاهریش نشون نمیداد که این همه اخلاص و عمق اخلاص ایشون رو. بله، مجاهد در راه خدا بود، متواضع بود، سر از پا نمی شناخت در راه خدمت به اسلام، خیلی مورد عنایت و محبت و علاقه و دل بستگی رهبری انقلاب حفظه الله و سلمه الله و ابقاه الله تعالی الی ظهور الحجه سلام الله علیه بود. اما آدم فکر نمی کرد اینجور این اخلاص که جهان رو حرکت داده، این جمعیت ها برادری می گفتن که دیروز از فرودگاه مشهد تا حرم مطهر جمعیت بود و ساعت یک بعد از ظهر که جنازه شریف ایشون از هواپیما آوردن تا حرم مطهر ساعت 9 شب، یعنی 8 ساعت طول کشیده این جمعیت. این خب اهواز رو دیدید، امروز تهران رو دیدید، شهرستان های مختلف رو دیدید، داخل خارج عراق رو دیدید. اینا همون نشانه های اخلاص هستش. این در بحث اصولم عرض کردم که ما باید به این فکر بریم که خب این عزیزان در کتاب در کنار کتاب و سنت به معنی که ما هستیم نبودن. ما سر و کارمون، شغلمون این است که الحمدلله این توفیق رو داریم، این شرف رو خدا نصیب فرمونده که مستقیما با کتاب خدا، با سنت پیامبر عظیم الشان و ائمه هدا و صدیق طاهر سلام الله علیه اجمعین سر و کار داریم. از ماها بیشتر توقع هست، یعنی توقع الهی، که این اخلاص ها در ماها هم انشاءالله به وجود بیاد. حوزه های علمیه انشاءالله هست پر از این اخلاص ها بشه. خب اونهایی که با واسطه شما فضلا علما به اینجاها رسیدن و اینو باید توجه داشته باشید. امروز برادری فرمودن بعضی ها نامه نوشتن که مثلا یا گفتن از طلاب محترم که خب این فقه اصول ما به چه درد میخوره، اینا این خطا در فهمه. اگر اونها تربیت شده اند به واسطه امام امت تربیت شده اند، به واسطه همین برنامه های حوزه های علمیه اینجوری تربیت شده اند، به واسطه رهبری اینجوری تربیت شده اند. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، اما علمایی که البته لله و فی الله باشن، نه نباید ما خلق بکنیم با یک دیگر. و علما اونهایی که اخلاص دارن، شرطش همون اخلاصه، درستی عمله، عمل صالح و اخلاصه. اگر اینجور باشه اینا رو نباید با هم مقایسه بکنیم. علی ای حال ما باید متضرعانه از درگاه خدای متعال تقاضا بکنیم که خدای متعال همین اخلاص ها رو، همین مجاهدت ها رو، همین بی‌هوایی ها رو به همه ما هم عنایت بفرماید. چقدر انسان لذت میبره که این عبد صالح خدا وصیت میکنه رو قبر من این عناوین مختلف و اینا رو ننویسید، بنویسید سرباز اسلام قاسم سلیمانی. این همونه که مرحوم آخوند کاشی هم فرمود روی قبر من به اون مقامات عالیه بنویسید فقیر به حق کاظم محمد کاشی. حالا مثل بنده خدای نکره دنبال عناوین مختلف و کذا باشم، اگه ای خود این ونورش هم بشه بعدم بیاد ناراحت بشم، نه اینا از مهمه که همه ما انشاءالله باید در این راه گام برداریم انشاءالله. تهذیب نفس اگر یک عالم وارسته دنیا رو عوض میکنه، اینا همه ثمرات امامه، ثمرات بزرگان و حوزه های علمیه است که با تقوا و خدا ترسی و نیتهای پاک در این راه گام برداشتن، این ثمرات همون بزرگان و علماست در حقیقت، که اونها هم ثمرات ائمه علیهم السلام، اینا از اون از اونجا نشأت میگیره تمام اینها. یه مطلبی هم اخیراً مکرر در مکرر از من سوال کردن، من مناسب است که اینجا عرض بکنم. قبل از اینکه اون رو عرض بکنم اهدا میکنیم به ارواح طیبه این شهدای گرانقدر ثواب یک صلوات و یک بار سوره مبارکه هم و سه بار سوره مبارکه توحید که ثواب یک ختم قرآن رو داره به ارواح این شهدا. الله سبحان الله از رسانه ها منتشر شده از قول این ناچیز که یک داستانی و خوابی رو از رهبری معظم نقل کردم، خیلی سال و سوال میشه و اینها. حالا من یه بار دیگه اینجا اینو عرض، اصل این مطلب درسته ولی حالا پردازش هایی که ممکنه در صحبت ها شده عین اونی نباشه که من عرض کردم، حالا اونو عرض بکنم که دیگه. دو بار ظاهرن از ایشون شنیدم که فرمودن که من یه وقتی خواب دیدم که بیرون مشهد یه ساختمانی شبیه ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد داره ساخته میشه. ایوان مقصوره همون است که طرف قبله مسجد گوهرشاد است و دارای اون منبر خیلی رفیع هستش و من هم متصدی این ساختن این ساختمان هستم و مسائل ساختمانی اینا ریخته شده و اینا و داره این ساختمان ساخته میشه. بنا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه معن تشریف بیارن برای بازدید این ساختمانی که داره ساخته میشه. من هم خسته شده بودم، تو قصدم این بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف میارن برای بازدید، خدمت ایشون عرض کنم که آقا من خسته شدم، شما این رو به کسی دیگری محول کنید. این تو نیتم. وقتی تشریف آوردن، جلال و شکوه و عظمت و ابهت پیامبر مانع شد که من به خدمت خود حضرت عرض کنم. اینو خدمت مولا امیرالمومنین عرض کردم که آقا شما هم خدمت آقا یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کنید که این کار رو به کسی دیگه واگذار کنن، من بگه حالا خسته شدم مثلا اینا. اینجاش الان یادم نیست، حالا باید سوال کنم که ایشون فرمودن که همین که من خدمت امیرالمومنین عرض کردم، پیامبر رو به من کردن فرمودن که خودت هستی باید انجام بدی، یا بعد از این که امیرالمومنین عرض کردن اینو فرمودن. ولی این که حضرت به من خطاب فرمودن که خودت هستی باید انجام بدی، خب این خوابی بود که ایشون فرمودن من دیدم. منتها نگفتن وقتی برای ما فرمودن، نگفتن اینو که این خوابو دیدم. من تابستان که مشهد مشرف بودم، یک شب آقازاده ایشون آقای حاج آقا مصطفی رو توی مسجد گوهرشاد ملاقات کردم، اونجا بودن ایشون. عرض کردم این خواب شما شنیدی؟ از آقا گفتم بله. گفتم مال کیه این خواب؟ گفتن مال جوانیشونه، در جوانی، نه این که این اواخر رو تو بعد از انقلاب، نه جوانی ایشون خواب رو دیدن. و خب این البته یک ایمایی داره به این که این ساختمان میشه تعبیر کرد، این ساختمان رو به انقلاب شکوهمند و این حکومت الهی، و این که ایشون باید تصدی کنن این کار رو تمام بکنن انشاءالله. همین مقداره دیگه، مازادی بر این چیزی وجود نداره، تفسیر و امثال زالک هم نداره، این نفس خواب این مقداره. اما حالا بعضی تعبیرات که شده مثلا آسینات رو بالا باید بزنه این کار، اینا دیگه پردازش آقایونه که اینجوری. اونی که من نقل کردم و عرض کردم و حالا عرض میکنم اینه، و بلا زیادتن ولا نقیصه، اونی که وجود داره اینه. حالا که این عرض کردم، این یکی هم عرض بکنم به این که یه وقتی هم باز ایشون فرمودن که من واقعا عرض میکنم، از سریدای قلبم عرض میکنم که خدای متعال یک منت بزرگی همینطور که این مجاهدان راه خدا رو داده مثل حاج قاسم و امثال این بزرگواران، این رهبری هم از همون سنخ آدمی است که ایمان محکم و دلدادگی به اسلام، دلدادگی به شهادت، دلدادگی به اهل بیت علیهم السلام قرص و محکم در دل ایشون وجود داره که انسان افتخار میکنه. یعنی واقعا ما با کسی که چی نداریم، این جز همین که ما ببینیم که ایشون اینجور علاقمند به مذهب، به دین، به ائمه علیهم السلام و به معنویت و این هاست، و همون اخلاص و تواضع و فروتنی و خودش را چیزی ندانستن و اینا، همین صفاتی که انسان میبینه صفات برجسته هست، ایشون انسان در ایشون اینا رو مشاهده میکنه. ایشون یه وقتی درباره عظمت امامزاده ها میفرمودن، فاطمه معصومه سلام الله علیها، امامزاده های محترم، این اواخر بوده این که میخوام نقل. ایشون گفتن من، ایشون گاهی سفرهایی میبرن بدون سر و صدا و بدون رسمی بودن، مثلا میرن مثلا همین مشهد اردهال با اتوبوس با خانواده و اینا رفته بودن مشهد اردهال. گفتن طرف عراق و اینا رفته بودیم، همونجور که تو جاده داشتیم برمیگشتیم، یه وقتی گنبد و بارگاه یه امامزاده نظر منو جلب کرد. به راننده گفتم بریم یک زیارتی بکنیم این امامزاده. همین که وارد امامزاده شدیم دیدم یه خانمی شیون داره، متوسل به امامزاده است، شیون کنان داره بلند بلند گریه میکنه و متوسل به امامزاده است. آقای محمدی گلپایگانی همراه هم بود. گفتم برو ببین خانم چشه، حاجتش چیه. گفت آقای گلپایگانی رفت. گفت خانم چه حاجتی داری؟ گفت متوسل به امامزاده هستم که دست منو به خامنه‌ای برسونه. گفتم خامنه‌ای الان اینجاست، منو فرستاده ببینم تو چه کار داری. چون گفت ببین این امامزاده، من دارم از این جاده رد میشم، ولی ای خانم توسل به این امامزاده کرده، این امامزاده تصرف در قلب من کرده، حالا به هر شکلی یا خدا خواسته یا خودش قدرت اینجا که من رو بکشونه اینجا، و اون خانمی که حالا به من کار داره اینجا، و حالا انشاءالله بعضی داستانهای دیگه از امامزادهای دیگه هم ایشون دارن. علا ای حالن باید خدای متعال رو شکر کنیم و این نعمتهای بزرگ رو قدردانی کنیم. انشاءالله خود ما هم انشاءالله جز همون کسانی باشیم که انشاءالله با اخلاص در این راه قدم برداریم، و انشاءالله وقتی از این عالم میریم انشاءالله با روح سفیدی وارد بر محشر بشیم انشاءالله. خب بحثی که داریم این نکترم عرض بکنم، ببینید همه این چیزا که پیش میاد ما از کارا خودمون نباید دست بکشیم. امام اون روزی که تشریف آوردن و اون سخنرانی پرحماسه عجیب رو داشتن و برگشتن منزلشون، بعضی از تلامذه ایشون نقل کردن که ما رفتیم منزل امام، کار داشتیم به ایشون بعد از سخنرانی، دیدیم امام نشسته مشغول نوشتن همین بحثاشون از دمای سلاسرم که چه همین دارن میکنه، ما باید کار خودمون رو انجام بدیم. یعنی آمده منزه بعد از اون سخنرانی حال نشسته هم فقهشو داره مینویسه، ما اون کار خودمون رو باید انجام بدیم دیگه. هر کسی کار خودشو باید درست انجام بده. درس خوندن، ما سرباز این پادگانیم، سرباز هر پادگانی باید کار اون پادگان رو درست انجام بده. ما سرباز این پادگانیم، خدا قبول کنه انشاءالله، باید کارمون رو در این پادگان درست انجام بدیم. اگر درست انجام دادیم خدای متعال میپذیره، حضرت بقیت الله ارواح و نافدان میپذیره. اگه اونا پذیرفتن اون وقت آثارش غیر مترقب خواهد بود. یک کلام اون اثر رو خواهد کرد، یک کلام اونها، میرزای شیرازی فرمود یک کلام، یک جمله، یک خط اونجور اثر گذاشت در مملکت، چون برای خدا بود. امام یه دستور میدادن اونجور اثر میکرد، مراجع بزرگوار همینجور. این انشاءالله ما از این چیزا انشاءالله درس بگیریم. خب فرمایش مرحوم آقا مصطفی رو متعرض شدیم که فرمایش حاصل فرمایش ایشون که باید برای تحصیل درست کلام ایشون 4-5 صفحه از مطالب ایشون رو مطالعه کرد، چون بالا پایین کردن زیادی داره کلام ایشون. حاصل فرمایش ایشون اینه که کسی که اراده می کند انجام بیع را، مثلا سه حالت ممکنه داشته باشه. یک، این که خودش محاسبه میکنه و مبادی نفسانی خودش اون او رو به اینجا هدایت میکنه که این بی به نفع توست، اراده میکنه بی رو انجام بده. این یه حالت. یه حالت دیگر این است که اصلا مبادی نفسانی خودش موجب اراده کردن بی نمیشه، بلکه تنها چیزی که موجب می شود که او اراده کند بی را، اکراه مکره، به جوری که این مقهور اراده او میشه و در حقیقت اراده این فانی در اراده مشرح میشه و فقط به خاطر این جهت داره این معامله رو انجام میده. و امر سوم هم این است که حالت سوم هم این است که نه مجموع الامرین، اما جوری نیستش که استقلال اراده خودش هم در کار نباشه. مثل باب شرک و باب ریا و اینا، این تقسیمات اونجا هم هست که گاهی فقط و فقط لله، گاهی فقط و فقط بر خاطر ریا و شرک، گاهی نه بر هر دوشه. هر دوش هم که هست گاهی ممزوجه، یعنی اگر هر کدوم تنهایی بود این اراده نمی کرد اون عمل را، گاهی نه هر کدوم به حالت استقلاله، یعنی اگر ریا بود انجام می داد، ریا هم نبود انجام می داد، هر دوش به نحوه استقلال که انداره اصلا می گذاره. حالت سوم این است که ولو اکراه مکرم در کاره، اما اینم واقعا استقلالا خودش هم این تصمیمو داره. می فرماید صورت اول و صورت سوم معامله درسته، اما صورت وسطا که اراده مقهور اراده مکرهه، در اینجا این معامله نادرسته. چرا؟ برای خاطر اینکه در این صورت این بی در حقیقت اسناد داده میشه به مکره و مجازن اسناد داده میشود به مکره، یعنی اون که مباشره که مکرهه مجازن گفته میشه باعه، و حقیقتن کی گفته میشه باعه؟ اون مکره. مثل باب توکیل، در باب توکیل اونی که مباشر فروخت خانه مثلا موکله وکیله، اما حقیقتا کی خانه رو فروخته؟ موکل. اگر به وکیلم میگن خانه رو فروخت که انه مجازن گفته میشه. بله کجا رو؟ بله بله اونجا اصلا اکراهی در بله نیست. این برای توضیحه که سه حالت داریم. بعد ایشون در ابتدای کلامش خب میفرمایند که این اسناد داده میشه این فعل به چی؟ به مکره، نه به مکره حقیقتا. و چون مکره در حقیقت مالک تصرف نیست، حق بیع و شرا در اینجا نداره، از این جهت بیع مک این بیع باطله که او اجنبی از این متاع و بیعش فضولیه در حقیقت و مالک تصرف نیست، از این جهت باطله. پس عنوان اکراه در این موارد خودش موجب بطلان نیست و خود شرط نیست عدم اکراه مثلا یا مانع است، بلکه به علت این که باعث میشه این بی مستند باشه حقیقتا به مکره نه به مکره، و اون مکره مالک تصرف نیست، از این جهت باطله. اینو ابتدای کلامشو میفرمایم. بعد که در صفحه 326 اینجا تصریح کردن به این مطلب، فرموده است که والذی هو التحقیق صحت و بیع المکره الا اذا کانت ارادته معلولت ارادت المکره فتکون ارادته به القاء نفس الاخره علی، کنه اون اراده رو دیگری القای به این کرده، مبادی نفسانی خودش موجب نشده، ولا تکون حاصلتن فی افق ذهنهی بالمباد الموجودت انده فاند ذالک یبطل البیع. چرا؟ لاستناد البیع الالمکره بالمجاز و الالمکره بالحقیقه و یرجع وجه البطلان الى فقد مالکیت الاوزین کما لا یخفا. خب بعد انقلتی رو مطرح میکنن که اگر اینجوری باشه که شما میفرمایید، پس بنابراین یه صورت نادره ای در بیع مکره باید بگیم باطله. خیلی صورت نادره ایست که اراده مکره مقهور اراده مکره باشه و اراده مکره فانی در اراده مکره باشه. این خیلی صورت نادریه. اما نه، برای خاطر این که درسته به دقیقه اراده از خود مکره سر میزنه، اما در نظر عرف اراده آدمای مکره مقهور اراده مکرهه و فانیه در اوست. چون عرفاً اینجوریه فلزاست که صحیح نیست. میفرماد ان قلت بناء علی یلزم صحت و بیع المکره الا فی صورت الواحدت شازده، که اونجاییست که مقهور باشه و اراده این مندک که در اراده او باشه. قلت و کلا فانه کثیرا ما و ان لم تکن ارادت المباشر معلولت ارادت المکره حقیقتا، حقیقتا معلول اراده او نیست، ولکنها معلولتها عند العرف، اما عرف میگه این اراده معلول اراده اوه نزد عرف. ولا یعد العرف المباشره مستقلا فی ارادته، به خلاف المستر که برای بیماری برای چی مستر شده، اونجا نمیگن معلول اراده کسی نیستش. بعد اینجا همون تقسیمات ثلاثه رو در ادامه کلامشون میفرمایند تا میره صفحه 330 که دست 330 ایشون فهمان که ان قلت استناد و فعل المکره الى المکره فی الافعال تسبیبی یکل بیع و شراء غیر واضح. شما میگید بیع این بیع اونه، بیع مکره نیست، این بیع مال بای مال مکرهه، او باعه، این واضح نیست. بله ظاهر خلافه، فلا بد من ان یقال به اشتراط کون الاراده غیر مسبوقه به اکراه المکره به معنا ان لا یکون من مبادع وجودها الاکراه و الاجبار و قهر القائل و جل. بنابراین باید اینو گفت، هیچ وقت اراده مکره مندک و فانیه در اراده مکره نیست و هیچ وقت اراده این معلول اراده او نیست. بنابراین باید در باب بیع مکره اینجوری گفت، باید بگیم آقا اراده بایع نباید مسبوق به اکراه باشه، یه شرط تعبدیه. نه اینکه اراده نداره، نه اینکه بیع اون نیست، نه اینکه اراده این فانیه در اراده او، اینجور نباید گفت. باید گفت اراده داره، معلول اراده اونم نیست، اما جای بی درسته که تنها مبدع اراده خود شخص باشه، اما اگر نه کنار مبدع اراده و اکراه مکرم بود مکرم بود اونجا فایده ای نداره. قلتو حالا بله این هم حالا میفهمت قلتو الامر به حسب حکم العقل کما مره و اشیر الی لان الاراده معلولت و نفس المکره. یه آره حقیقتا اینجوری اینجا رو خوندم، برای اینکه اون حقیقت که اونجا گفت معلوم میشه اونجا به نظر عرفی میخواد بگه، که میگفت ایشون فرمود که حقیقتا به مال مکره مجازن به مکره نسبت داده میشه، اون یعنی به اصل فهم عرف. اینجا میگم نه واقعا درست حرف شما، اراده این معلول اراده اون نیست و فانیه در اونم نیست، اینو قبول داریم. فلا بد من ان بله لان الاراده معلولت و نفس المکره، معلول نفس خودشه، الا ان العرف هنا یرا ارادت از سبب که ارادت الموکل فی کونها اقوا فی صدور الفعل من ارادت المباشر. عرف میگه اراده مکره نسبت به اراده مکره ضعیفتر اراده مکره هستش که مکره هستش که قوی و اقلاست، مثل وکیل و موکل. اونجا چطور میگن نسبت میدن فعل را به موکل نه به وکیل؟ چون ولو وکیل مباشره، اون داره میگه به تو، اون داره میگه اشتره تو، ولی در این حال میگن فلانی خونش رو فروخته، همون موکله باشه. اینجا چون مباشر چی سبب اقواست، اینجا هم همینجوره. میفرمان که فلوکیل و این کانه و المبدع الواقعی لصدور الفعل، یک کانه اینجا افتاده، فلوکیل و این کانه، این کانه افتاده در عبارت، و این کانه و المبدع الواقعی لصدور الفعل و البیع، ولیکن ارادته معلولت الارادت الاخرى. بعد یه شاهد میاد میگن که و یشهد لعرفیت هازا، یه مطلبی که در اصول معروفه. محققین در اصول میگن آقا اراده به مقدمه یا ترشح و از اراده به ذل مقدمه، چون کسی که ذل مقدمه رو اراده کرده، نماز رو اراده کرده بخونه، از اون اراده یترشح اراده این که بره وضو بگیره، رو به قبله وایسه و و و این مقدمه، از اون یترشح اون اراده. اونجا ما در اصول گفتیم فرمان که این حتما محاله، اراده از تو اراده ترشح نمیکنه، اراده از ذل مقدمه اراده مقدمه ترشح کنه، این مطلبون باطله. بله اون اراده باعث میشه که انسان یه مبادی دیگری چون درک میکنه که اون ذل مقدمه بدون این مقدمات نمیشه انجام داد، باعث میشه که این درک میکنه یه مبادی دیگری در نفسش پدیدار میشه که اراده مقدمه میکنه، نه که این عدل اون ترشح کرده اومده بیرون. ولی در این حال چرا محققین میگن که یترشح از اراده ذل مقدمه اراده مقدمه؟ اینجا به خاطر اون فکر عرفی شونه، عرف میگه آره این از اون عدل اون در اومده، این از اون ترشح پیدا کرده. پس بنابراین اینجا هم همینجوره، واقعا اراده مکره عدل اراده مکره در نمیده، تو اونم فانی نشده، این مبادی خودشو داره، اونم مبادی خودشو داره، ولی عرف میگه این اراده مکره چیه؟ میگه این مستقل در اراده نیست، اون باعث این اراده شده، این مقهور اراده اوست، اراده این فانیه در اراده اوست. عرف اینو میگه. من به خدمت شما عرض شود که تا صفحه 331 که بیان المنات فی بطلان عقد المکره، حرفشون اینه در اونجا میگن ایاده به ضرر مالی یا ارضی یا غیره اینا منات این نیست، بل المنات فی بطلانه ترشح و ارادت البائع من ارادت القاهر، اینه که اراده این از اراده او ترشح کنه. حالا فلزا می فرماد که اگر فرض کنه یک کسی یه قدرتی داره، یه قدرت معنوی داره، میتونه در دل کسی اراده ایجاد بکنه بدون اینکه ایاد کنه، بدون اینکه توعید کنه که آقا چه کارت میکنم، این میتونم تو اراده ایجاد کنه در نفس او. اینجا ما میگیم این بی باطله. چرا؟ برای اینکه این اراده مال این آقا نیست، این اراده ساخته پرداخته اون آقای بیرونیه. پس هر جا اراده بایع مباشر عرفن او حقیقتن، حقیقتن مثل اونجایی که در اثر این نیروی معنوی خودش ایجاد اراده کرده در دل او، یا عرفن اونجایی که نه تکوینا ایجاد نکرده، ترسونده، تخفیف کرده، چه کرده؟ او در دلش همچین فکر که عرف میگه آره اینم مقهور اراده اوست. اینجور جاها ما میگیم این معامله باطله، به همون بیانی که اول گفتیم، چون در حقیقت بی میشه مال او. و بعد ایشون میفرمان که فلزاست اگر یه تخفیف های جزئی باشه، توعیدای جزئی باشه که این اراده مهرنجا مقهور اراده او عرف نمیدونه. میگه بابا میتونه چی بود مگه این؟ این جهان نمیگیم باطل ولو اکراه هم وجود داشته باشه، چون اراده مقهور نشده، عرف نمیگه مقهوره. این مجموعه تحقیق ایشون در مقامه که ایشون این مطلب رو در اینجا میفرماد. شاید عرض کردم چون فرصت کافی پیدا نشد، من دو مرتبه مراجعه به کلام مرحوم آقای حجت رضوان الله علیه هم بکنم، شاید ایشون هم چه حرفی داشته باشد، ولی جازم نیستم به این عرض بکنم. به اینکه این فرمایش شما یک کلمه عرض بکنیم ولو وقت گذشته، و اون است که همونطور که ایشون تمام همتش اینه که بگه عرف اینجور میگه و قبول کردن خودشون که تکوینن این اراده مکره به وجود آمده از اراده مکره نیست، به این معنا که مقهور او باشه، فانیه در او باشه، او ایجادش کرده باشه. اگه اینا رو بپذیریم، اگه بنای بر عرف شد، آیا وجدانن عرفن اگه کسی شمشیر رو بالا سر کسی گرفت گفت خانتو بفروش و آتش میزنم، به اون میگن بایه یا میگن مجبور به بیش کرده؟ اگه به این نسبت نمیدن، نمیگن این بکره، نمیگن لم یبع داره او باه ولو مقهور. کدوم عرفی اینجوری میگه؟ این که شما بفرمایید به خدمت شما عرض شود که اراده این ضعیفه، اون اون سبب اقوای از مباشره، همه جا اینجوری نیست، جا به جا، چون ملاک صدق عرفیه. اینجا در حقیقت که ان یه چیز رو به گردن عرف میذاریم، به چی؟ بالاستحسان و المحاسبات العقلیه. این همونه که در اصول گفته شده که ما نمیتونیم اثبات لغت بالاستحسانات بکنیم. مثلا در باب لغت بیم بگیم آقا اشتراک خیر من المجاز، پس لفظ باید اینجوری باشه. نمیدونم اشتراک معنوی خیر من الاشتراک لفظی، پس باید بگیم مشترک معنویه. اینا رو که نمیشه با اینا لغت اثبات کرد که اینجور بیانات اینجا هم شبیه اونجور بیاناته که ما بگیم اسناده، چون این مقهور اراده اوست عرف، بعدم بگیم عرف حقیقتن، ابتداعا حقیقتن عرف به مکره میگه بایه و مجازن به مکره میگه بایه، تسامن به اون میگه این لا یمکن تصدیقه برای ما. پس بنابراین اگه ملاک عرفه، عرف برخلاف اون چیزیست که ایشون زحمت کشیدن و ما هیچ کسی که شمشیر بالا سر گرفته براده تهدید میکنه که اگه نفروشی آتش میزنم چکار خواهم کرد، این نمیگن اون با، میگن نه این بیچاره مجبور شد خودشو بفروشه، نمیگن اون با. بنابراین این تحقیقی هم که ایشون خیلی تفصیل دادن معطلش دادن، این هم قانع کننده نیست. انشاءالله تقریب آخر هم جلسه فردا ذکر میکنیم و بعد وارد ادله دیگر میشه. مثلا الله علیه و آله.